آمریکا رئیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد.
اعلام تحریم بانک مرکزی از طرف آمریکا تقریبا تجارت خارجی ایران رو فلج خواهد کرد و اروپا ناگزیر از پیروی بلافاصله از تحریم‌هایی که علیه بانک مرکزی ایران اعمال میشه.
وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش نباید سیاست تغییر رژیم در ایران را دنبال کند، چرا که این لزوماً به معنی بهتر شدن اوضاع نیست.
رد کردن یک حاکمیتی که با اون شما رابطه خوبی ندارید الزاماً به جایی منتج نمیشه که هم مردم اون کشور و هم روابط بین المللی اون کشور با سایر دنیا بهتر بشه.
از حضور وزیر امور خارجه ایران در بروکسل و حواشی آن خواهیم شنید. پیروزی احتمالی ائتلاف تحت رهبری مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق و همچنین زیمنس دیگر با ایران قرارداد تجاری تازه‌ای برقرار نخواهد کرد.
نکته بعدی هم حجم زیان ناشی از تحریمه. مثلا در دوره 2012 تا 2015 ما شاهد بودیم نزدیک 10 تا 11 میلیارد دلار بعضی از بانک‌های اروپایی جریمه شدن که این به معنای چندین برابر حجم تجارتشون با ایران بود.
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه رئیس بانک مرکزی ایران، معاون امور بین الملل او و یک بانک عراقی و دو شهروند عراقی و لبنانی را به اتهام انتقال غیرقانونی میلیون‌ها دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. به همین منظور گفتگویی داشتیم با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
همونطور که در خبرها شنیدید امروز وزارت خزانه داری آمریکا با فرستادن بیانیه‌ای از هدف قرار دادن رئیس بانک مرکزی ایران، دستیار او در بخش امور بین المللی بانک و همینطور تحریم یک بانک عراقی و رئیس این بانک و صاحب این بانک و همینطور یک شهروند لبنانی خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران و علی طرز علی دستیار او از طریق بانکی در عراق به نام بانک اسلامی البلاد و مدیر کل این بانک که از همکاران کلیدی حزب الله لبنانه میلیون ها دلار رو به طور غیرقانونی به نیابت از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب الله لبنان انتقال داده، گروهی که از طرف دولت آمریکا یک گروه ویژه تروریستی شناخته شده. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به نام استیون منوچین وزیر این وزارتخانه صادر شده و در آن گفته میشه که اگرچه اقدام رئیس بانک مرکزی ایران هولناک و منزجر کننده است، ولی به هیچ روی جای شگفتی نیست که یک مقام ارشد بانکی جمهوری اسلامی در توطئه‌های نیروی قدس سپاه برای تامین نیازهای مالی گروه‌های تروریستی مانند حزب الله مشارکت می‌کند. وزیر خزانه داری هشدار داده که دولت آمریکا اجازه نخواهد داد سوء استفاده فزاینده حکومت ایران از سیستم مالی بین المللی ادامه پیدا بکنه. همونطور که به اختصار توضیح دادم، اتهامات رئیس کل بانک مرکزی همکاری، پشتیبانی، دادن کمک‌های مالی و جنسی مانند حمایت‌های فنی و سایر خدمات به نیروی قدس سپاه عنوان شده و معاون ایشون در امور بین المللی آقای علی طرز علی هم به همین اتهامات متهمه و همینطور اینکه ایشون پیشنهاد داده که بخشی از عملیات بانکی حزب الله از طریق بانک اسلامی البلاد انجام بشه.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه رئیس بانک مرکزی ایران و چند نفر دیگر و همچنین یک بانک رو تحریم کرد. گفتگوی ما رو با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنیدید. گزارشی هم در این رابطه تحلیلی داریم، اما در حال حاضر اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل، چرا که آماده است که گفتگویی داشته باشیم در رابطه با اینکه وزیر امور خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دیدار و گفتگو کرد و گفتگوها در اتحادیه اروپا همچنان بر سر ماندن ایران در برجام ادامه داره. حالا به شما سلام میکنیم و تازه ترین تحولات از گفتگوهای فشرده دیپلماتیک روز سه‌شنبه را از شما بشنویم.
بله، منم سلام میکنم به شما. اون چیزی که میدونیم اینه که گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتایان خودش از سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، با همراهی فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا به پایان رسیده. پیشبینی میشه که همکنون یک کنفرانس خبری برگزار بشه. البته مشخص نیست که آیا همه اروپایی ها با هم در یک کنفرانس شرکت میکنند یا نه. این دیدارها پس از دیدارهای جداگانه بود که آقای ظریف با خانم مدرین داشت و سه کشور اروپایی با خانم مگرنی داشتند و گفتگوهایی رو کردند برای آغاز یک روند گفتگو که ببینم که چطور میتونند ایران رو همچنان در توافق اتمی یا همون برجام نگه دارند. وزیر خارجه آلمان گفته بود که این دیدارها برای امروز برای این انجام شده تا ببینند که انتظارات ایران و خواسته هاش برای اینکه در توافق بمونه چیه و چه تأثیراتی این تحریم هایی که حال به خروج ایالات متحده آمریکا در ایران باز میگرده چه تأثیری خواهد داشت بر دو طرف توافق، هم ایران و هم گروه 4 علاوه 1 که حال بدون آمریکا همچنان در برجام باقی مونده.
حالا میدونم که انتظار میره که هر لحظه این کنفرانس خبری احتمالاً شروع بشه، اما تا اون موقع چه انتظاراتی هست در مورد این همه گفتگوهایی که تمام روز سه‌شنبه انجام شد و حتی این کنفرانس خبری که احتمالاً برخی از اونها در اون شرکت خواهند کرد؟
انتظار این هست که ایران میگه که باید منفعت ایران رو در نظر بگیرن، منفعت که ایران انتظار داشته از برجام نصیبش بشه. اما اون چیزی که ما در طول روز شنیدیم از چه اونهایی که دیپلمات هایی که جلوی دوربین صحبت کردن، چه اونچه که در راهروهای ساختمان های مختلف مرتبط با اتحادیه اروپا مطرح میشه و چه صحبت هایی که در پایتخت های اروپایی مطرح میشه، از جمله مثلا آقای لوتخیان وزیر خارجه فرانسه امروز ابتدا نمایندگان بخش خصوصی فرانسه رو دید و بعد اینجا آمد و با ایرانی ها گفتگو کرد. چیزی که مشخص اینه که اروپا در پی یافتن راههایی برای نگه داشتن ایران در این توافق هست، اما میدونه که مسیرش بسیار پیچیده و سخت است. میگه که حتی قوانینی در اتحادیه اروپا وجود داره برای اینکه حمایت بکنه از شرکت‌های اروپایی و سرمایه‌گذاری اونها در ایران، اما این رو هم میدونن که کارشون سخته، باید این قوانین بروز بشه، باید شرایطش تطبیق داده بشه به شرایطی که حال ایران داره با تحریم‌های بسیار پیچیده که آمریکا همین امروز تحریم دیگر رو بر اون افزوده. در نتیجه اتحادیه اروپا میدونه که کار سخت و پیچیده در پیش داره، اما همچنان میگه که مصممه که برای نگه داشتن ایران در برجام، برای محدود نگه داشتن برنامه هسته ایران و اون چیزی که مثلا وزیر خارجه آلمان میگه امنیت اروپا، ترجیح میدن که فعلا به تلاش فشرده خودشون ادامه بدن.
هانا سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل زنده و مستقیم گزارش میداد. هانا کاویانی برای پوشش دادن خبر سفر محمد جواد ظریف به بروکسل در اونجا حضور داره. و ما عزیزان اگر اجازه بدید بازگردیم به وضعیتی که به گزارشی که قبلا داشتیم و در اون گفته شد که وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و معاون امور بین الملل او، یک بانک عراقی و دو شهروند عراقی و لبنانی رو به اتهام انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم های خودش قرار داده. فرهنگ قویمی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا از او پرسیده ابتدا که چرا بانک مرکزی در فهرست تحریم ها نیست اما رئیس بانک مرکزی تحریم شده. بشنویم از تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رضا تقی‌زاده.
اعلام تحریم بانک مرکزی از طرف آمریکا تقریبا تجارت خارجی ایران رو فلج خواهد کرد و اروپا ناگزیر از پیروی بلافاصله از تحریم‌هایی که علیه بانک مرکزی ایران اعمال میشه. به این علت اعلام تحریم سیف رئیس بانک مرکزی نوعی پیش آگهی برای وارد شدن به مرحله نهایی تر که ممکن است بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو در شمول خودش قرار بده. اون نگرانی جدی جمهوری اسلامی است. آیا اروپایی ها میتونن مانع این کار بشن؟ طی روزهای آینده که آقای ظریف مذاکراتش رو با مقامات بروکسل انجام میده این قضیه روشن خواهد شد. به نظر من انتخاب زمان اعلام این تحریم ها که همزمان با شروع گفتگوهای ظریف در بروکسل هست دارای اهمیت.
علاوه بر ولی الله سیف، معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران هم به نام علی طرزلی و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های کریم عرس‌حبیب و محمد قیصر و همچنین بانک اسلامی البلاد که در عراق مستقر هست در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. این افراد دیگه به ویژه بانک اسلامی البلاد در عراق چه ربطی داره با مسائل ایران؟
شما اطلاع دارید که دلار آمریکا دارای سه قیمت مختلف برای تبدیل شدن به پول ملی ایران در تهران، در حرات و همینطور در سلیمانیه. جمهوری اسلامی علاوه بر نقل و انتقالات بانکی مقداری از نقل و انتقالات پولیش رو به صورت نقد انجام میده و مسیر خاکی مشترک با عراق راه ارتباط با سوریه و انتقال اون به مقاصدی مثل جنوب لبنان و غیره هست. طبیعتاً در این نقل و انتقالات وقتی که بخشی از اون به صورت نقد یا بخشی به صورت مهمهای دیپلماتیک صورت میگیره، میتونه در بانکهای محلی عراق وسیله انتقال به بانکها یا حسابهای دیگری بشه. به این علت نظارتی که آمریکا بر نقل و انتقالات بانکی در داخل عراق داره به نوعی عامل بازدارنده خواهد بود برای نقل و انتقالات پولی آینده‌ای که ممکن است جمهوری اسلامی به فکر اون باشه. به نظر من این تصمیم غیر از داشتن اهمیت و حساسیت مالی دارای اهمیت سیاسی هم هست. عراق هم در وضعیت کنونی در یک شرایط انتقالی است و قبل از تشکیل دولت شاید این نوع تصمیمات به تصمیمات نهایی در مورد آینده سیاسی عراق هم مربوط باشه. شما میدونید که جمهوری اسلامی از نفر دوم هشت شعبی دفاع میکرد برای رسیدن به نوعی ائتلاف سیاسی و برنده شدن در انتخابات عراق و همینطور از این مرکز استفاده میشه برای کمک به حزب الله. بنابراین اقدام آمریکا به نوعی هشدار که حمایت ایران از گروه های تروریستی یا در عراق یا در لبنان یک هشدار جدی است و در اولین مرحله اونها به دنبال بستن مسیرهای انتقال مالی و تغذیه این گروه ها هستند.
همونطور که کما بیش اشاره کردین آقای تقی‌زاده، اصولا چرا وزارت خزانه داری ایالات متحده با این سرعت و پس از در حدود یک هفته از خروج آمریکا از برجام این چند مقام عالی رتبه بانکی رو تحریم کرده؟ با آیا احتمال داره که مقام های بانکی و مالی دیگری هم در آینده تحریم بشن؟
بدون تردید این دومین موج تحریم هاست که میرسه. موج اول رو آقای ترامپ چند دقیقه بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام انجام داد. این موج دومه و در موج سوم که کمتر از 3 ماه خواهد بود، اگر در این فاصله باز تحریم های دیگری اعلام نشه که متصور اعلام بشه، قرار است که بخش عمده ای از تحریم های گذشته برگرده. در بازگشت تحریم هایی که حالا به صورت تعلیق در آمده، مبادلات تجاری ایران با پایه دلار و همینطور توسل به فلزات گران قیمت مثل طلا و نقره با مشکل جدی روبرو خواهد بود و مشمول تحریم ها میشه. انتظار این است که آقای ترامپ با این اعلام تحریم های متوالی که دومین اون از طرف وزارت خزانه داری بوده، نشون میده که جدیت داره برای مقابله تجاری، اقتصادی، مالی با جمهوری اسلامی، ضمن اینکه جبهه جنگ روانی با جمهوری اسلامی رو هم گرم نگه داشته.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می داد در مورد اینکه وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران و چند فرد دیگر را در رابطه با امور بانکی مورد تحریم قرار داد. نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون.
امکنان مقاومت اهرمانانه تبدیل به شکست ذلیلانه و خارانه شده. آقای ظریف به دور دنیا میگرده، التماس میکنه که برجام برقرار باشه. عزیزان، برجام که بود چه آثار دو سال فساد، نمیدونم چه نفعی ما از این برجام بردیم. چه نفعی؟ جز این که گرونی شد، جز این که بیکاری بیشتر شد، جز این که فقر و فحشا و اعتیاد بیشتر شد. اینا فقط برای خودشون میخوان، میخوان پولا رو بازم بگیرن و دو مرتبه نفت رو بفروشن و دلاراشو بگیرن و بذارن تو حسابای بانکی. واقعا باید شرم خونن.
میخوام به سید علی خامنه ای بگم که تجارت اروپا با آمریکا چیزی در حدود 19 تریلیون دلاره. مسلماً اروپا به دنبال آمریکا خواهد رفت. به زودی مجبوری نرمش قهرمانانه دو را به اجرا بگذاری. منتهی این نرمش این بار نرمشی نیست که بتونی قصر در بری، نه از دست ملت ایران، نه از دست کشورهای غربی و آمریکا.
سردمداران حکومت اسلامی، روی سخنم با شماست. اگر خودتان بلد نیستید و هر روز پایتان بیشتر از روز قبل به گل فرو می رود، از دشمنانتان یاد بگیرید. آنها عمل می کنند و شما فقط حرف می زنید. با سر کار آمدن آقای ترامپ، او به تمام وعده هایش عمل کرد. خوب و یا بد آن مشکل مردم ما نیست، اما شما 40 سال است که فقط وعده می دهید، اما در عمل صفر. که چه عرض کنم، نتیجه کار شما منهای 1000 است. برای مثال 40 سال پیش دلار 7 تومان بود و امروز 7000 تومان. شما باید شرم و حیا کنید، اما واقعا که خیلی پررو هستید.
با این مرزام که بهانه ای شد برای دولت جمهوری اسلامی که مرزام 1, 2, 3, 4 و الی آخر، حالا دیگه دستمون به این مرزام بند شد. حالا ببینیم جمهوری اسلامی با این مرزام میخواد چی کار بکنه.
ما با آتش زدن پرچم هر کشور مخالف هستیم. ما با شعار مرگ بر هر کشور و مرگ بر هر کس مخالف هستیم. حماقت و نادانی به اصطلاح نمایندگان مجلس را محکوم می کنیم. زنده باد صلح، زنده باد آزادی، زنده باد تمام انسان ها و زنده باد انسانیت، زنده باد عشق و زندگی.
گذاشتن پیام با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112. یادتون نره. و ما بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش نباید سیاست تغییر رژیم در ایران را دنبال کند و هر تغییری به گفته او لزوما به معنی بهتر شدن اوضاع نیست. بوریس جانسون در مجلس عوام انگلیس اعلام کرد میشود فرض کرد که در مرحله‌ای در آینده نزدیک بتوان به تغییر رژیم رسید، اما به گفته او نمیتوان گفت چنین تغییری اوضاع را بهتر میکند، زیرا از کجا معلوم؟ برای نمونه قاسم سلیمانی یا سپاه پاسداران خود را در موقعیت خیلی خوبی قرار ندهد و جای آیت الله خامنه ای را نگیرد. فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، ابتدا ارزیابی او را از اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا پرسیده است. بشنویم از مهرداد خونساری.
در این مورد آقای جانسون موازی رو روش تأکید میکنه که از ابتدای امر، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد و خیلی از با کشورهای غربی به ویژه آمریکا درگیری های بسیار داشت، سیاست دولت بریتانیا در طی تمام این سالها هرگز به دور مقوله تغییر نظام هیچ وقت دور نزده و یک روش دائمی رو ما شاهدش از سوی دولت بریتانیا بودیم که هر نحوی که ممکنه در شرایطی که وجود داشته با حاکمیت موجود به هر حال کار بکنه و به دنبال براندازی سیستم نباشه. این موضع به اصطلاح میشه گفت دیرینه که حداقل در 39 سال گذشته از سوی بریتانیا دنبال شده، در سالهای اخیر یک حالتهای دیگری هم اصطلاح اضافه شده و اون تجربه ایست که بریتانیا و اروپا و دنیا از تغییراتی که ما در عراق و لیبی به خصوص شاهدش بودیم، اتفاقاتی که در مصر افتاد و اینکه منجر به کودتای نظامی شد و اینکه رد کردن یک حاکمیتی که با اون شما رابطه خوبی ندارید الزاما به جایی منتج نمیشه که هم مردم اون کشور و هم روابط بین المللی اون کشور با سایر دنیا بهتر بشه. همه این تجربیات باعث شده که بخوان خیلی محتاط‌تر عمل بکنن و این موضوع رو به خصوص در ارتباط با ایران در شرایط فعلی تاکید کنن.
آقای خونساری، بوریس جانسون همچنین در توضیحات خودش در پارلمان بریتانیا گفته میشه فرض کرد که در مرحله‌ای به گفته ایشون در آینده نزدیک بتوان به تغییر رژیم در ایران رسید، اما نمیشه با اطمینان گفت که چون این تغییری اوضاع را بهتر میکنه، زیرا که از کجا معلوم برای نمونه قاسم سلیمانی یا سپاه پاسداران خودش رو در موقعیت خیلی خوبی قرار نده و جای آیت الله خامنه‌ای رو نگیره. از اینکه اشاره کرده آقای بوریس جانسون به قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران چه استنباطی میشه کرد؟
به هر حال استنباط واضحی که از اون میشه کرد این هستش که برخلاف بعضی ها که یک تصویر خوبی در درون کشور از آقای سلیمانی دارن، اون تصویر در به اصطلاح محافل غربی با توجه به فعالیت هایی که ایشون در عراق و سوریه و لبنان داشتن یه تصویر مثبتی نیست و ایشون رو به عنوان یک نماد نیروهای تندرو در درون ایران میدونن که کماکان به دنبال پیگیری جنگ های ایدئولوژیکی و پیگیری به اصطلاح مواضع اسلام سیاسی در منطقه و در درون مملکت ایران هستند. یعنی هر نوع انتقال قدرتی که در درون ایران برعکس اون روالی که ما در سنوات به خصوص بعد از احمدی نژاد شاهدش بودیم که به هر حال دولتی اومده معتدل سعی میکنه که نگاه هایی که در جامعه هست دید مثبتی رو از خودش نشون میده نسبت به سیستم های قبلی، اگر این به هم بخوره و فرض کنیم یک نیروهای ایدئولوژیکی که دارای منافع خاصی در جامعه هستند و دنیا رو از زیر ذره‌بین دید به اصطلاح ایدئولوژیکی خودشون میبینن که با اون شواهدی که ما در درون جامعه ایران میبینیم منطبق نیست، خب این به هر حال نمیتونه چیز خوبی باشه. این نکته ایست که آقای جانسون روش تاکید داره.
آقای خونساری، همونطوری که میدونید جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته اعلام کرد که موضوع تغییر رژیم در ایران فعلا در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار نداره، در صورتی که آقای بولتون پیشتر خواهان تغییر رژیم به گفته ایشون بود در ایران. فکر میکنید آیا سیاست آمریکا تغییر کرده یا سیاست‌های آقای بولتون؟
خب بدون تردید شما فقط لازمه در این مورد که به اظهارات خود آقای ترامپ توجه بکنید. در همون صحبتی که کرد و برجام رو کنار گذاشت، در انتهای اون گفتارش آقای ترامپ خودش شخصا آب پاکی رو به هر حال روی اون تصوراتی ریخت که بعضی ها به ویژه بعضی از نیروهای مخالف رژیم در خارج داشتن که دولت آمریکا قصدش از درگیری با جمهوری اسلامی این هستش که به دنبال تغییر نظامه و میخواد نظام دیگری رو جایگزین بکنه. اگر یک چنین فرضیاتی هم میشد قبلا کرد، آقای ترامپ اکیداً در صحبت خودش به این موضوع اشاره کرد که من به دنبال این هستم که وارد مذاکره بشم، در صورتی که مسئولین ایرانی آمادگی صحبت با من رو داشته باشن من همیشه آمادم که مثلا در ارتباط با ایجاد یک قرارداد بهتری با اونها وارد مذاکره بشم. آقای بولتون برای آقای ترامپ کار میکنه و روزی که تصمیم گرفت که به سمتی که آقای ترامپ برای ایشون در نظر گرفته بود پاسخ مثبت بده، بدیهی است که مواضع قبلی او دیگه ارتباطی به مسئولیت ها و اون مواضعی که امروز باید به عنوان کسی که مجری سیاست های آقای ترامپ تغییر کامل داره و این نکته هم ازش که خودش اون رو تایید کرده و بحثی درش نیست که کسی در این برهه زمان نه در آمریکا و نه در کشورهای اروپایی به دنبال مقوله تغییر نظام در ایران هستند.
با دیدگاه دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن مهرداد خونساری آشنا می شدید که به پرسش های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می داد و نوبت می رسه به سرخط خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران، یک بانک عراقی و سه شخص حقیقی دیگر را به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارسال میلیون‌ها دلار به گروه حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت کشورش نباید سیاست تغییر رژیم در ایران را دنبال کند و هر تغییری لزوماً به معنی بهتر شدن اوضاع نیست. به دنبال حوادث خونین رخ داده در 24 ساعت گذشته میان فلسطینیان و اسرائیل، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در وزارت امور خارجه ترکیه گزارش داد این کشور در اعتراض به کشتار فلسطینیان از سفیر اسرائیل در ترکیه خواسته تا مدتی به کشورش بازگردد. دادگاهی در بحرین 115 نفر از شیعیان آن کشور را به اتهام آنچه که عضویت در گروه تروریستی هوادار ایران خوانده است به حبس محکوم کرد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید روز چهارشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه در صوفیه بررسی خواهد شد. خب عزیزان، نوبت میرسه به این که سری بزنیم به انتخابات پارلمانی عراق. به نظر میرسه که پیروزی ائتلاف تحت حمایت مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی قطعی شده باشه. برای دریافت آخرین خبرها با ایلیا جزایری همراه میشیم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم، آخرین خبرها در این باره چیست؟
سلام به شما هر شنونده از رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید به نظر میرسه پیروزی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر قطعی باشه، به خاطر اینکه بعضی از سران و شخصیت‌های سیاسی و رهبران ائتلاف‌های دیگر تا ائتلاف‌های رقیب هم با آقای صدر تماس گرفتن و تلفنی تبریک گفتن پیروزیش رو در انتخابات، از جمله هیدر عبادی نخست وزیر عراق که رهبری ائتلاف نصر رو بر عهده داره، همچنین هادی العامری رهبر ائتلاف صدر متشکل از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی که رقیب آقای مقتدی صدر به شمار میاد در انتخابات، مسعود بارزانی دبیر کل حزب دموکرات کردستان و همچنین عمار حکیم رئیس ائتلاف الحکمه، اینها از جمله شخصیت هایی بودند که با آقای صدر تبریک گفتن. ائتلاف سائرون به رهبری آقای صدر تونست نتایج قابل توجه به دست بیاره و بازگشتی است برای آقای صدر به صحنه سیاسی عراق بعد از اینکه سالها از فعالیت در دولت، یعنی میزان فعالیتش در دولت کم شده بود در دولت عراق. بعد از آقای صدر ائتلاف فتح ایستاده به رهبری هادی العامری، ائتلاف های دیگه در مرتبه های بعدی هستند.
ایلیا، با وجود اعتراض ها و تنش های امنیتی شدید، اما نتایج اولیه آرا در اقلیم کردستان و کرکوک هم اعلام شده، در این باره چی میتونی بهمون بگی؟
ساعتی پیش در مناطق باقی مانده از اقلیم کردستان نتایج اعلام شد. در استان توک حزب دموکرات کردستان در مرتبه نخست ایستاده، بعد از اون گروه گوران، حزب گوران یا همون تغییر ایستاده. در سلیمانیه همینطور اتحادیه میهنی در مرتبه نخست ایستاده. در اربیل حزب دموکرات کردستان در مرتبه نخست ایستاده. اینها در حالی اعلام میشه که امروز هم شاهد تجمع گروه های معترض کرد بودیم روبروی دفتر سازمان ملل متحد. در رأس این گروه ها گروه گوران قرار داره یا حزب گوران که از احزاب اپوزیسیون در اقلیم به شما میاد، اتحادیه اسلامی و جماعت اسلامی هم جزء معترضین هستن. اینها خواهان ابطال انتخابات و برگزاری دوباره اون هستن و میگن دو حزب اصلا، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان ایجاد اخلال کردن در سامانه رأی‌گیری الکترونیک، برای همین دست به تقلب زدن. اما در کرکوک اعلام شد که اتحادیه میهنی کردستان در مرتبه نخست ایستاده، منطقه مورد مناقشه میانه بغداد و اربیل هست کرکوک. با این وجود هیدرالعبادی نخست وزیر عراق گفت اگر ایجاد اخلال یا خلل در سامانه شمارش الکترونیک ثابت بشه، باید آرای کرکوک دوباره و به صورت دستی شمارده بشه. این رو استاندار کرکوک هم خواستار شده.
خب ایلیا، اکنون روند تشکیل دولت عراق به چه صورت خواهد بود؟
قانون اساسی عراق میگه که فراکسیون بزرگتر باید نامزد نخست وزیری بر ریاست دولت را انتخاب کنه. اما طبق تفسیری که 8 سال پیش ارائه شد و دادگاه فدرال عراق اون رو تایید کرد، فراکسیون بزرگتر اون نیست که در انتخابات فیروز بشه. یعنی الان آقای صدر رو با وجود اینکه اعترافش بیشترین آرا رو کسب کرده، نمیتونیم فراکسیون بزرگتر بدونی، بلکه فراکسیون بزرگتر اونی هست که در جلسه اول پارلمان تشکیل میشه، حتی اگر ائتلاف‌های مختلف با هم مذاکره کنن و این فراکسیون خودشون رو معرفی بکنن. برای همین آقای صدر اگر میخواد نقش ایفا کنه در انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت، باید گفتگوهاش رو شروع کنه از الان تا اولین جلسه پارلمان، تا بتونه ائتلاف بزرگتر رو تشکیل بده، فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بده و نخست وزیر رو انتخاب کنه. اگر موفق نشد، خب رقباش دارن این کار رو میکنن و اخبار رسانه های عراقی حاکی از این هست که ائتلاف های فرق و ائتلاف دولت قانون که دو ائتلاف نزدیک به ایران هستن، دارن مذاکراتی انجام میدن برای اینکه فراکسیون بزرگتر رو بتونن تشکیل بدن. همه اینها الهه تا هفته های آینده بیشتر مشخص میشه که ببینیم فراکسیون بزرگتری که نخست وزیر رو انتخاب خواهد کرد کدام خواهد بود.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم. و اما آمریکا میگوید که به اندازه کافی در جهان نفت خام عرضه می شود که بتواند توقف صادرات نفت ایران را جبران کند، چرا که با بازگشت تحریم های همه جانبه آمریکا، صادرات نفت ایران بار دیگر دچار نابسامانی خواهد شد. گزارش نادر صدیقی همکارمان را بشنویم که در واشنگتن هست.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که عرضه نفت در بازارهای جهانی به اندازه کافی پاسخگوی کمبود ناشی از توقف صادرات نفت ایران در آینده خواهد بود. روز دوشنبه در این زمینه کاخ سفید یادداشتی از جانب رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد تا به مصرف کنندگان اطمینان بدهد که اعمال تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تغییری در عرضه نفت مصرفی جهان نخواهد داد و جایگزین نفت صادرات ایران به اندازه کافی وجود دارد. کمتر از 24 ساعت بعد، خبرگزاری بلومبرگ هم روز سه‌شنبه گزارش داد که واکنش بازار به نوعی بود که نه نشانی از اشتیاق و حیرت داشت و نه علامتی از ترس و واهمه. منصور کشفی، استاد دانشگاه در دالاس ایالت تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، هم دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا در مورد وضعیت جهانی عرضه نفت را تایید می‌کند.
دقیقا حرفی که زده درسته، برای اینکه نه تنها خود آمریکا تولید نفتش بسیار بالاست و از مقدار زیادیش رو اروپا صادر میکنه، در تگزاس تولید بسیار بالا رفته، به جای رسیده که در یک میدان نفتیش در پرمیان بیسن تگزاس در روز 3,700,000 بشکه تولید میکنه که این بی‌نهایت تولید بالاست. از اون طرف هم عربستان سعودی گفته که اگر به جای برسیم که احتیاج به نفت داشته باشیم، از رزرو ملیش تأمین بکنه. خود روسیه مثلا، روسیه تولیدش از 6 ماه پیش تقریبا 200,000 تا 300,000 بشکه اضافه کرده. بنابراین حرف رئیس جمهور آمریکا که صحیحه، به خصوص در اروپا تغییری نخواهد کرد.
وال استریت جورنال، روزنامه مهم چاپ نیویورک، در گزارشی تحلیلی در مورد تصمیم اخیر دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفته است که تصمیم رئیس جمهوری دونالد ترامپ در مورد کنار گذاشتن توافق برجام درست بوده است. روزنامه معروف باستون گلوب هم عقیده مشابهی ابراز کرده و میگوید بپذیریم که دونالد ترامپ در مورد ایران و کره شمالی درست عمل کرده است. در هر حال تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران از 4 نوامبر سال جاری میلادی و به عبارتی از 13 آبان ماه آینده اعمال خواهند شد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا میگوید که آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بیش از همه بر بازار ایران و نیز طبقه کم درآمد جامعه خواهد بود.
به نظر من اثر این بر اقتصاد ایران بسیار شدید خواهد بود. در وهله اول ممکنه که مسئله ای ایجاد نشه، ولی بدون شک بسیاری از این کشورها هیچ علاقه ای ندارن که با آمریکا در بیفتن و بنابراین تولید نفت ایران و صادرات نفت ایران کاهش پیدا میکنه. رشدی که 1-2 اخیر ما دیدیم این عمدتاً به خاطر افزایش تولید نفت بود. ولی یک مسئله دیگه ای که ایجاد خواهد شد این است که بعضی از کشورها، فرض بفرمایید هندوستان، کشورهای دیگه، اینها میان به ایران میگن که خیلی خوب، حاضریم این نفت رو از شما بخریم، ولی شما مورد علاقه دنیا نیستید، با این آمریکا نمیخوایم در بیفتیم. بنابراین حالا شما بایستی که قیمت نفت الان فرضاً 70 دلاره، شما بایستی به ما 40 دلار بدید. این کاری است که قبلا هم انجام شده. بسیاری اوقات اینطور میان به عنوان دوستی و غیرزالک از یه طرف اجناس بنجلشون رو به ایران میفروشن، از طرف دیگه کالاهای ایران رو به قیمت ارزون میخرن. این مسئله بدون شک باعث میشه که وضعیت اقتصاد ایران دچار اختلال بشه و دولت هم مثل گذشته شروع میکنه چاپ کردن پول و ریختنش تو بازار. کافی است که ما فقط یک مسئله خیلی کوچیک رو نگاه کنیم. قبل از انقلاب 1.07 دلار بوده، الان تو بازار آزاد ظرفیت 900 برابر شده. کسانی که دستشون به یه جایی بنده، به قول آقای احمدی نژاد، برادران قاچاقچی، اونا مسئله براشون ایجاد نمیشه. اون کسی که دچار مشکل میشه کارگر کارخونه است. قیمت‌ها در حال بالا رفتن، اینا احتیاج به پول دارن ولی دستشون به جای بند نخواهد شد.
روزنامه هیل در واشنگتن در پرداختن به چگونگی اعمال تحریم‌ها ابراز عقیده کرده که نبردگاه بعدی دولت ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش بردن تحریم‌ها و رعایت بی‌دردسر آنها توسط هند، چین و اروپا خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آلمانی زیمنس اعلام کرده پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، این شرکت نمی‌تواند همکاری تجاری جدیدی با ایران انجام دهد. هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی ایران در آمریکا، به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ داده.
مهمترین دلیلش این هستش که اونها یک ارزیابی از اراده سیاسی و توان اقتصادی اتحادیه اروپا برای مقابله با دولت ترامپ دارند. بنابراین بر این باورن که این امکان به لحاظ اقتصادی و این اراده سیاسی در اتحادیه اروپا وجود نداره، یا حداقل چشم انداز روشنی نداره که اونها بخواهند و بتوانند با تحریم ها مقابله بکنند یا بتونن برجام رو اونگونه که ایران انتظار داره منافعش رو حفظ بکنن. بنابراین پیشنهادشون بیشتر بر این بوده که اگه قراردادی الان دست دارن با ایران، به صورت موردی با مذاکره با طرف امریکاییشون بتونن یک سری معافیت‌های موقتی بگیرن تا این قرارداد تموم بشه. این برمیگرده به تحلیل ریسک که این شرکت‌ها دارن از وضعیت اتحادیه اروپا. منظر اقتصادی شاید حجم مبادله قابل توجهی با ایران نداشته باشن در برابر نفت و مسئله بانک مرکزی. بیشتر تمایل سیاسی ایران هست به حفظ این شرکت‌ها در ایران، نه منافع اقتصادیشون. و مسئله ایران هم بیشتر این هستش که با اتحادیه اروپا به توافقی برسه که بحث انتقال نفت و فروش صادرات منابع حاصل از نفت و شبکه انتقال اونها رو بتونه حفظ بکنه و به حدی از منافع برجام رو بتونه ادامه بده.
شما اشاره کردید آقای کهالزاده که چندان منافع اقتصادی اروپا در این زمینه بالا نیست، اما آمار گمرک ایران نشان میده که صادرات فرانسه به ایران سال گذشته 2 برابر افزایش پیدا کرده، به 1.5 میلیارد یورو رسیده. صادرات آلمان هم همینطور سال گذشته به 3 میلیارد یورو رسیده. آیا افزایش صادرات فرانسه و آلمان به ایران اونقدر برای این کشورها نمیتونه چشمگیر و مهم باشه که منافعشون رو تضمین کنه در مقابل تحریم ها علیه ایران، یه جوری در مقابل آمریکا ایستادگی های دیگه ای رو نشون بدن؟
ببین، به لحاظ اقتصادی نه، به 2 دلیل. اولش که حجم مبادلات تجاری که اتحادیه اروپا و کشورها و حتی خود شرکت‌ها با امریکا دارن یا با سایر کشورها دارن به قدری زیاد هستش که ایران خیلی سهمی نداره. نکته بعدی هم حجم زیان ناشی از تحریمه. مثلا در دوره 2012 تا 2015 ما شاهد بودیم نزدیک 10 تا 11 میلیارد دلار بعضی از بانک‌های اروپایی جریمه شدن که این به معنای چندین برابر حجم تجارتشون با ایران بود. و به علاوه اینکه در دوره جدید تحریم ها اگه اتفاق بیفته، اونها میدونن که نه تنها چندین برابر از حجم تجاریشون رو با ایران مجبورن به عنوان جریمه بدن، بلکه شبکه ارتباطی و سایر کاراشون و پروژه هاشون در سایر کشورها و شبکه هایی که اینها دارن اونها ممکنه به خطر بیفته. و فراموش هم نکنیم که در پروسه حقوقی که اینا گرفتار میشن بعد میتونه خیلی دردسرساز و هزینه بر باشه. بنابراین وقتی که هزینه فایده میکنن به نظر میرسه که خیلی امیدی به این ندارن. نکته بعدی همین هستش که نظام بانکی ایران هم شرایط لازم رو برای جذب یا در حقیقت تسهیل این روند نداشته.
برجام آقای کوزاده داخل ایران از طرف یک گروه خیلی نافذی حمایت نمیشه، بیرون از ایران هم که دچار این شرایط شده که ظاهرا برای طرفهای اروپایی ممکنه زیانهایی هم به بار بیاره. شما اظهار ناامیدی دارید میکنید از مراوداتی که ممکنه آقای ظریف همین الان با طرفهای برجام داشته باشه؟ یعنی حتی این مراودات تازه هم نمیتونه کمی از این تنشهای اقتصادی سیاسی کم کنه، نمیتونه یک تضمینی برای تامین امنیت بانکهای طرف برجام به وجود بیاره؟
ببینید، برجام پیامدهایی که داره یه بخشش توازن قوای سیاسی که در داخل به وجود میاره. شکست برجام توازن قوا رو به نفع مخالفین برجام تغییر میده و این طبیعی هستش که دولت تلاش بکنه که این توازن قوا رو در حد ممکن حفظ بکنه. نکته بعدی هم منافع ملی هستش که برجام داره، حتی حفظ نیم بندش. دولت به هر حال نیاز داره به اینکه بتونه منابع حاصل از فروش نفت و انتقال ارز رو به داخل تسهیل بکنه. بنابراین به عنوان وظیفه دولت این هستش که پیگیری بکنه و شانس بده حتی به همه چیزایی که احتمال داره که کمک بکنن. ولی قبل از اینکه این کار انجام بدن به نظر میرسه که در صحبتایی که میشه طرف ایرانی به خاطر تجربه که با اتحادیه اروپا داره و ارزیابی که از توان سیاسی و توان اقتصادی اروپا داره خیلی امیدوار نیست، ولی هر چی بتونه این روند رو به تاخیر بندازه به نفعش هست. و بعد هم اگر ایران بخواهد بعد از این دوره 6 ماهه از برجام خارج بشه و بخواهد رفتار تندتری داشته باشه، ایران به دنبال توجیه هستش که ما همه تلاشمون رو کردیم، به همه طرفهای گفتگو مراجعه کردیم و حاضر شدیم بخش از منافع به برجام رو دست بدیم، ولی این اتحادیه اروپا بود که این توان یا تمایل رو برای حفظش نداشت. منافع اقتصادی هم برای اتحادیه اروپا به نظرم در درجه دوم اولویت هست. اولویت اصلی این هستش که اتحادیه اروپا اراده سیاسی برای حفظ حیثیت سیاسی خودش رو داره. آیا رفتارهای آقای ترامپ به اندازه کافی با کشورهای اروپایی عامل این شده که اونها به یک عکس‌العمل سیاسی وادار بکنه؟ هنوز کسی به نظر میسه نمیدونه، اما به هر حال برای اینکه شما به عنوان یک دیپلمات یا یک سیاستمدار یا فرد ملی حرکت بکنید بایستی امیدوار باشید و به همه گزینه‌های ممکن رو شانس بدید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونها رو بشنویم از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال استقلال ایران با هتریک بازیکن سنگالی خود زوباهن را حذف کرد و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. استقلال که در اصفهان در بازی رفت 1-0 به زوباهن باخته بود، سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران در برابر 75,000 تماشاگر تیم زوباهن را 3-1 شکست داد تا در مجموع 2-2 برنده باشد و به 1/4 نهایی لیگ قهرمانان راه یابد. در این بازی هر سه گل استقلال را مام تیام بازیکن سنگالی استقلال به ثمر رساند و زوباهن را حذف کرد. در شبی که استقلال یک بازیکن خارجی سابق خود را به نام جی لوید ساموئل اهل ترینیداد توباگو در یک تصادف اتومبیل در انگلیس از دست داد. با این پیروزی استقلال ایران در 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دو نماینده خواهد داشت. نماینده دیگر پرسپولیس هم روز دوشنبه بعد از گذشتن از صد تیم الجزیره امارات برای 1/4 نهایی انتخاب شد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با گل جلال حسینی 2-1 الجزیره امارات را در بازی برگشت برد و برای دور بعد انتخاب گشت. پرسپولیس در بازی رفت 3-2 شکست خورده بود و در مجموع دو تیم 4-4 مساوی شدند و پرسپولیس با قانون گل‌های زده در خانه حریف انتخاب شد. از منطقه غرب آسیا دو تیم دیگر هم برای 1/4 نهایی لیگ آسیایی از قطر انتخاب شدند که عبارتند از صد قطر و دوحیل قطر. قرعه‌کشی تیم‌ها دوم خرداد، ادامه بازی‌ها 5 شهریور. در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران که تیمش به مقام قهرمانی آسیا رسیده، اظهار داشت پاداشی که برای بازیکنان در نظر گرفته شود کم است.
این بچه ها دوبار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدن، واقعا فکر میکنم الان استحقاق اینو دارن که بهترین پاداش ها رو ما بهشون بدیم، هر چقدر که از نظر من هر چقدر که بدیم کمه.
این در حالی است که میزان پاداشی که قرار است به تیم ملی فوتسال بانوان ایران تعلق گیرد هنوز اعلام نشده. و چهار قایقران تیم ملی قایقرانی ایران تست دوپینگشان مثبت اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جریان تست انتخابی تیم ملی قایقرانی ایران، نتیجه آزمایش دوپینگ چهار نفر مثبت بوده. یک نفرشان خانم و سه نفر آقا. هنوز میزان محرومیت این قایقرانان اعلام نشده. به نظر می‌رسد برای مدت 4 سال محروم خواهند شد. در چند سال اخیر، تعداد ورزشکاران دوپینگی ایران رو به افزایش گذاشته که از این نظر فدراسیون وزنه‌برداری ایران با 11 وزنه‌بردار دوپینگی در صدر است.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که پایان بخش مجله نیمه شب ما خواهد بود. پیش از اون اما امیدوارم که پویا، پایدار و در نهایت پیروز و سرفراز باشید. بدرود عزیزان.
جامعه
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با مجله جامعه این هفته رادیو فردا. طرح جدید نمایندگان مجلس، فراکسیون زنان مجلس، جایی که دبیر آن به خبرگزاری‌ها گفته است قرار است با طرح جدیدی که تهیه کردند اصلاحاتی درباره قوانین مرتبط با ازدواج زنان در ایران انجام شود. اما این اصلاحات چیست؟ دبیر فراکسیون زنان مجلس میگوید اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی با 20 امضا. بر اساس طرح پیشنهادی این نمایندگان، شرط اذن پدر که برای ازدواج دختران در قوانین ایران در نظر گرفته شده، حالا میتواند با این اصلاحات تازه ملغا شود. اما نه برای همه دختران و نه در همه شرایط، تنها برای 3 گروه از دختران. آنها که 28 سال یا بیشتر سن دارند، آنها که مدرک تحصیلیشان کارشناسی ارشد است و آنها که 5 سال سابقه کار و بیمه دارند. این طرح اصلاحی فراکسیون زنان مجلس است، اینطور که خانم معصومه آقاپور علی‌شاهی نماینده مجلس در گفتگو با ایسنا از آن خبر داده. در مجله جامعه این هفته به سراغ مهرانگیز کار رفته ایم، حقوقدان، و از او پرسیدیم که این طرح را چگونه ارزیابی می‌کند.
خبر که خوندم اساساً شک کردم به اینکه در این مجلس و مخصوصاً در فراکسیون زنان این مجلس کسانی حضور دارند که میدونن قانونگذاری یعنی چی و میدونن نیازهای جامعه چیه، و به نظرم میرسه که خواستن فقط نمایشی بدن و یک کار تبلیغاتی بکنن بدون اینکه توجه کنن ارزش نهاد خودشون رو از نظر تسلط بر قانونگذاری و آگاهی بر فلسفه قانونگذاری بهش اعتنا کرده باشن. ابدا نمیشه گفت اصلاح قانون بد قبلیه، و بلکه میشود گفت بدتر کردن شرایط برای زنانی که گرفتار این معضل هستن.
از این حقوقدان و فعال حقوق زنان میپرسیم آیا گذاشتن شروط تازه از جمله تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا سابقه بیمه و اشتغال برای اینکه زنی بتواند درباره آینده و ازدواج خود تصمیم بگیرد هیچ مبنای حقوقی یا سابقه در نهادهای قانونگذاری دارد؟
حق هر آدمیه که وقتی به رشد میرسه در همه کشورها یا برپایه اسناد بین المللی یا برپایه عقل به مثلا 18 سالگی میرسه خودش بتونه همسر خودش رو انتخاب بکنه، حالا هم از اینکه این آدم زن باشه یا مرد. در هیچ جای دنیا شرایطی گذاشته نشده برای اینکه پایه تحصیلاتیش این باشه، نمیدونم 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی داشته باشه و کارشناسی ارشد داشته باشه، 28 سالش باشه. اینا همه رو که رو هم بذاریم به نظر میرسه که این خانم ها یا آقایونی که دارن جست اصلاحات در قوانین کشور میگیرن و خب در مجلس هم میدونیم که اصلاح طلبان و میان روها وزنی دارن، اینو داره نشون میده که اساسا متوجه حق نیستن.
اما اینطور که دبیر فراکسیون زنان مجلس میگوید، نمایندگان تهیه و امضا کننده این طرح استدلال های خودشان را دارند. این نماینده مجلس گفته این طرح در صدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط هستند. دلیل تعیین این سه شرط هم به نظر دبیر فراکسیون زنان مجلس ایران این است که دختران در سن 28 سالگی و بالاتر از روی احساس تصمیم نمی گیرند و اگر شرایط آمده در طرح را داشته باشند ظرف یک ماه به گفته او تعیین تکلیف می شوند. آیا همین طور است؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، پاسخ می دهد.
لایحه‌ای که به مجلس رفته نه تنها در زمینه رفع تبعیض از زنان نیست، بلکه تبعیض را به صورتی دیگر و این بار به صورت مسخره تری بیان می کند. به عبارت دیگر این قانون با وضوح تمام می گوید دختران تا رسیدن به سن 28 سال کامل از نظر عقلی کامل نیستند و نیازمند اجازه پدر هستند.
از طرفی نمایندگان امضا کننده این طرح آن را طرحی برای تسهیل ازدواج زنان دانستند، چیزی که خانم عبادی با آن موافق نیست.
این کاملا در تضاد است با سیاست کلی حکومت که ازدواج در سنین پایین‌تر رو سعی می‌کند تشویق کند.
وجود شرط اذن پدر برای ازدواج دختران در قوانین ایران که ریشه در شرع اسلام دارد، همواره انتقادهای بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته. با این حال مهرنگیزه‌کار حقوقدان می‌گوید حتی همان قانون انتقاد برانگیز قبلی از طرح جدید نمایندگان برای لغو اذن پدر بهتر است.
همون قانون بد قبلی که ما بیش ازش انتقاد کردیم که چرا باید یک دختری تا مثلا 50 سالگی اگر باکره باشه حتما پدرش اجازه و اذن بده تا ازدواجش درست تلقی بشه، اون خیلی بهتر بود از این، برای اینکه ما راه‌های برون رفتش رو در عمل پیدا کرده بودیم و دختری که یک مردی رو انتخاب میکرد یک اظهارنامه مینوشت برای پدر یا جد پدری که من میخوام با این آدم با این مشخصات ازدواج کنم، و وقتی اونا اجازه نمیدادن میرفت دادگاه و دادگاه نگاه میکرد اگه اون مرد معتادی نبود، مرد بیصلاحیتی نبود، اجازه میداد به دختر و دختر ازدواج میکرد و اصلا لزومی نداشت که حالا این دختر کارشناسی ارشد داشته باشه، نمیدونم 5 سال سابقه کارو بیمه 28 سالش باشه.
از طرفی بر اساس قوانین ایران سن رشد و بلوغ دختران تا سالها 9 سال و پس از آن 13 سال در نظر گرفته شده، موضوعی که فعالان حقوق کودکان از آن به عنوان نقض جدی حقوق کودکان و خلأ قانونی در ایران یاد می کنند. همین خلأ راه را برای پدیده ازدواج کودکان هم باز کرده است. از خانم کار میپرسم آیا این دو نگاه به سن رشد دختران در قوانین ایران با هم در تضاد نیست؟
کاملا شما درست میگین، در تعارض با اون احکام شرعی که مثلا حالا 9 سال به سال هجری قمری سن بلوغه و اگر پدرم اجازه بده عقد شرعی رو هیچ کس نمیتونه ابطال بکنه، به خصوص که اگر که زیر 13 سالگی هم باشه دختر و ولی و دادگاه تشخیص بده میتونن شوهرش بدن. حالا چه جوری تشخیص میده دادگاه؟ یک مثلا معاینه میکنن از سینه هاش، پستان هاش و یکی دو تا سوال خیلی پیش پا افتاده میکنن ازش و بعدن اعلام میکنن خب این دختر از نظر جسمی و از نظر روانی آمادگی داره برای ازدواج. خب تفکر و ذهنیتی که اینقدر ساده یک دختر بچه رو آماده تشخیص میده برای ازدواج چطوری شده که حالا در این طرح تبدیل شده به اینکه اصلا یه دختر اولا باید 28 سالش باشه، ثانیا باید 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی در یه مملکتی که بیکاری داره قوقا میکنه و همچنین باید دوره کارشناسی ارشد باشه، باز در شرایطی که این دخترهایی که کارشناس ارشدن این بیچاره ها اغلبشون بیکارن. من واقعا فکر میکنم این جوکه، از صمیم قلب میگم.
اینجاست که شیرین عبادی از نمایندگان مجلس در ایران میخواهد نگاه به گفته او قیم آبانه خود به زنان را تغییر دهند.
نویسندگان این طرح بایستی تکلیف خود را در درجه اول با این مسئله روشن کنند که زنان احتیاج به قیم ندارند مانند پسران، و وقتی که به سن رشد عقلی یعنی 18 سال تمام رسیدند، همانطوری که یک پسر میتواند تصمیم بگیرد برای تمام عمر خود و ازدواج کند، دختر نیز به همچنین.
پس از آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 دستور افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری را صادر کرد، ازدواج به یکی از دغدغه‌های اصلی در طرح‌های نمایندگان مجلس ایران بدل شد. از طرح ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح مجازات برای این دو عمل جراحی پزشکی و تشکیل وزارتخانه ازدواج و خانواده و حالا لغو شرط اذن پدر با شروط تازه. باید دید چنین طرح‌هایی که اغلب انتقادهای بسیاری را هم به دنبال دارند تا چه حد پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروز ایران هستند. مرسی که با ما همراه بودید این هفته هم در مجله جامعه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda